خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. آمریکا نسبت به محرمانه باقی ماندن مذاکرات هسته‌ای ابراز اطمینان کرد. سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم 10 سال زندان برای مهدی هاشمی را تایید کرد. جمهوری آذربایجان اتهام سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را رد کرد. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جف راتکه وجود رخنه امنیتی در این مذاکرات را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات امنیتی به عمل آمده برای جلوگیری از افشای محتوای این گفتگوها را اطمینان بخش دانست و گفت ما در طول مذاکرات قدم‌هایی برداشتیم تا اطمینان یابیم جزئیات و مباحث پشت درهای بسته باقی خواهد ماند. سوئیس و اتریش که دو میزبان این مذاکرات بودند اعلام کردند تحقیقاتی را در این خصوص انجام می‌دهند. اسرائیل این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت حکم بدوی 10 سال زندان برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تایید شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای جرایم مهدی هاشمی را اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی اعلام کرد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مهدی هاشمی در کیفرخواست 12 اتهام داشت گفت دادگاه بدوی این اتهامات را با هم ادغام کرد و وی به بالاترین مجازات این جرایم یعنی 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شد. جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح بازی‌های اروپایی در آن کشور اتهام سرکوب فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را رد و وجود زندانی سیاسی در آن کشور را انکار کرده است. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل که با ممانعت جمهوری آذربایجان برای حضور در آن کشور مواجه شدند، باکو را به سرکوب سازمان یافته روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی متهم می‌کنند. منع ورود برای سازمان عفو بین‌الملل پس از آن رخ داد که یک فعال حقوق بشر بریتانیایی به نام اما هیوز در فرودگاه باکو بازداشت و از ورودش به جمهوری آذربایجان جلوگیری شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از همه احزاب سیاسی ترکیه خواست که به گفته او خودخواهی را کنار بگذارند و برای تشکیل هرچه زودتر دولت ائتلافی بکوشند. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تنها توانست 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و برای تشکیل کابینه جدید باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. اما تا به حال هیچ یک از احزاب ترکیه آمادگی خود را برای ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام نکردند. در پی شیوع بیماری تنفسی مرس در کره جنوبی که به کاهش صادرات این کشور منجر شده، بانک مرکزی کره جنوبی میزان بهره خود را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود کاهش داد. این اقدام بانک مرکزی کره جنوبی پس از آن صورت گرفت که مسئولان درمانی آن کشور روز پنجشنبه از اضافه شدن 14 مورد جدید به شمار مبتلایان به بیماری مرگبار مرس خبر دادند. شیوع این بیماری در کره جنوبی که از ماه گذشته میلادی آغاز شده تا کنون 122 نفر را مبتلا کرده و جان 10 نفر را گرفته است. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید به نشانی radiofarda.com. اگر هم در شبکه‌های اجتماعی عضو هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا تبادل نظر کنید. نام کاربری ما در فیسبوک هم radio.fardaست. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید میتونید یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستید. همکارانم هم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال خواهند کرد. از شما دعوت میکنم تا بخش بعدی خبرها همراه ما بمانید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اصلی هستم، در یک برنامه تازه با شما خواهم بود. هفته محیط زیست در ایران چطور گذشت؟
با تشریح جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد
و پسماندهای بیمارستانی که در انتظار بی خطر شدنند.
معاون انسانی محیط زیست یه تمام مشکلاتی که زباله‌های بیمارستانی دارند به خاطر مسئله خلاف سلیقه شهرداری‌ها و سازمان محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
هفته محیط زیست در ایران که هر سال از 15 خرداد ماه با ده ها نشست و سمینار و سخنرانی برگزار میشه، امسال با آتش گرفتن مساحت بزرگی از جنگل های زاگرس شروع شد. اگر تصاویر این آتش سوزی رو در خبرگزاری ها و شبکه های مجازی و تلویزیون ایران ندیدید، وسعت ارتفاعات شلم مشرف به ایلام رو در نظر بگیرید که درخت به درخت میسوزه. زاگرسی رو در نظر بگیرید که به درختان کهنسال بلوطش معروفه. مردم منطقه میگن غیر از شلم بقیه بخش های این جنگل ها هم از چند روز پیش در آتش میسوختند. باد به گر گرفتن آتش کمک کرده، هوای گرم هم همکاری کرده و آتش نشانهایی که به گفته خبرگزاری ها امکاناتی برای مهار آتش نداشتند، تنها با سطل و بطری و بیل و خاک به جنگ شعله های آتش رفتند. ساعتها گذشت و بعد از چند روز معصوم ابتکار در یک نشست خبری در نخستین روزهای هفته محیط زیست از همین آتش گفت که به زحمت خاموش شد، اما از اون خاکستر درختان و آشیانه پرندگان و حیوانات ماند.
باعث شد که تقریبا حدود 100 هکتار از جنگل‌های اون منطقه آتش گرفت.
با اینکه این آتش سوزی گسترده ده‌ها هکتار از جنگل‌های زاگرس رو که زیستگاه جانوران و شش‌های منطقه برای تصفیه هوا خوانده میشه رو از بین برد، با اینکه در 2-3 سال گذشته صدها هکتار از مراتع پارک‌های ملی و جنگل‌های شمال و غرب ایران با خاکستر یکسان شده، اما این بار کار به جایی رسید که بحث جدی تشکیل ستاد ملی برای مقابله با آتش سوزی در جنگل‌ها شکل گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از اون چه که خبرگزاری‌ها جو ملتهب ایلام از این آتش سوزی‌ها در جنگل‌های اطرافشون خواندند، از آمادگی و موافقت مسئولان وزارت دفاع برای پشتیبانی کامل هوایی در زمینه مهار آتش سوزی‌های جنگلی خبر داد.
برای تامین پشتیبانی هوایی در این گونه موارد ما امیدواریم هرچه سریع‌تر اون تفاهم‌نامه امضا بشه. ما نشست خیلی خوبی رو داشتیم با مسئولین وزارت دفاع که اعلام آمادگی کامل کردن.
موضوعی که به گفته اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، دیر انجام میشه اما بودنش بسیار لازمه.
اینها سرمایه های ملی ما هستند و سرمایه های بی‌بدیلی هستند برای یه مملکت خشک و نیمه خشک، ولی تا به حال به نظر میرسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل ها نداشتن. به نظر میرسه که آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد، در تلویزیون برنامه های مفصلی انجام شد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شماها توجه نمی کنید. البته 210 هکتار از زمین، یعنی حدود 400 تا زمین فوتبال از جنگل های با ارزش زاگرس رو ما از دست دادیم، ولی نتیجهش این شد که به نظر می رسه که جای این ستاد خیلی خالی بوده و مدت هاست که از زمانش گذشته، ولی دیر بشه بهتر از این است که هیچ وقت اتفاق نیفته.
نداشتن امکانات برای مهار آتش یکی از مسائلیه که هر سال از شروع فصل گرما و افزایش آتش سوزی های جنگلی مطرح میشه. مسئولان در مواردی مثل همین آتش سوزی در اطراف ایلام از مردم میخوان با آب به کمک نیروها برند و هر چه میتونن برای مهار آتش انجام بدند. فیلم هایی که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از همین شرایط نشون میده نشان دهنده مردانی هست با لباس معمولی، با دست خالی و در نهایت با وسایلی مثل دبه های آب که به دل آتش میزنند. این موضوعیه که بعضی از شنوندگان رادیو فردا هم در موردش برای ما پیغام گذاشتند.
شعله های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفاء حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیما شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
اما چرا هر سال مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن مشکل از گردشگران آغاز میشه؟ مردم در این آتش سوزی ها چه نقشی دارند؟ ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح کردیم و مجتبا در جواب برای ما نوشت:
آتش سوزی ها عمدیه، فکر میکنم چون به زغال فروش ها اجازه نمیدن درخت ها رو قطع کنن، خودشون آتش میزنن، بعد که سوخت به سازمان محیط زیست و بقیه میگن حالا که سوخته پس بذارید قطعشون کنیم.
مصطفی که نوشته به عنوان داوطلب برای کمک به مهار آتش به جنگل و ارتفاعات شلم رفته بوده، توضیح داده:
به نظر من سازمان‌های مربوطه باید اجازه استفاده کنترل شده گردشگران از این مناطق رو بدهند و حتی مجوزهای زغالگیری با نظارت سازمان‌های محیط زیستی صادر کنند که در این گونه مواقع شاهد این همه فجایع و سوختن هزاران اصل درخت بلوط و گونه‌های ارزشمند جانوری نباشیم.
روزنامه شهروند در خرداد سال 93 گزارش داد که تنها مساحت جنگل‌های شمال ایران در 66 سال گذشته نصف شده. اساساً میزان اندکی از مساحت ایران رو جنگل‌ها تشکیل می‌دهند، اما در 2-3 سال گذشته بخش وسیعی از همین جنگل‌های سرسبز و خرم مثل گلستان، زاگرس، بابل و آمل و جنگل‌های استان فارس و بقیه مناطق کشور خاکستر شدند. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه شرق در همین زمینه نوشته: نه دولت، نه ملت، نه مجلس و نه حتی دلواپسان در مورد سوختن جنگل‌ها ابراز نگرانی نمی‌کنند، چون به گفته او نان و آب سیاسی برای هیچ جریانی نداره. شما چقدر با این نگرش موافقید؟ به نظر شما اهمیت دادن به سوختن جنگل‌ها در چه شرایطی در اولویت برنامه‌های دولت قرار می‌گیره؟
یک خانه، یک زمین.
در هفته محیط زیست از 15 تا 21 خرداد ماه زباله‌های بیمارستانی و کمبود زباله‌سوز در بیمارستان‌ها هم موضوع مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بود. آلوده ترین پسماندهای شهری که باید با تجهیزات پیشرفته سوزانده و بی خطر بشند، اما در بیمارستان‌های ایران هنوز چنین امکانی به طور کامل وجود نداره. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در همین هفته که آمار و ارقام اعلام میشه و از جریان‌های سازنده زیست محیطی گفته میشه، تاکید کرد که فقط در تهران هر روز 70 تا 80 تن ضایعات بیمارستانی تولید میشه. زباله‌هایی که از اونها به عنوان مشکل یاد کرد که باید با تفاهم بین شهرداری و وزارت بهداشت در همه شهرها حل بشه. خانم ابتکار که سازمانش یک ضلع از مثلث مرتبط با موضوع زباله و پسماند بیمارستانی، میگه باید از دستگاه‌های استاندارد و فناوری روز برای دفع ضایعات بیمارستانی استفاده کرد. اما بسیاری از بیمارستان‌های ایران هنوز به چنین دستگاه‌های مجهز نیستند. در این هفته بعضی از مسئولان، اونطور که خودشون گفتند، به صورت سرزده از بعضی از بیمارستان‌های بعضی از شهرها بازدید کردند تا وضعیت تصفیه خانه فاضلاب و دفع پسماندهای عفونی در بیمارستان‌ها رو بررسی کنند.
این زباله‌های عفونی با خون و اینجور چیزای بیمار سر و کار داره.
پسماند بیمارستانی از آلوده‌ترین زباله‌های دنیاست که بر اساس قوانین شهری بسیاری از کشورها باید در دورترین نقطه‌های غیر مسکونی دفن بشه و همه روند زباله‌سوزی و ضد عفونی و بی خطر شدن در موردش با دقت زیادی انجام بشه. دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به همین دلیل در این هفته به بیمارستان‌ها سر می‌زدند و در حضور مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از روش قدیمی تفکیک زباله‌های بیمارستانی گفتند که از جمله در یکی از بیمارستان‌های پایتخت انجام می‌شد.
یک سری از بیماری‌های عفونی هستند که در واقع انتقال بیماری هست از اینا به انسان.
اما اگر دستگاه زباله‌سوزی هم در بیمارستانی باشه که باید زباله‌ها رو در مبدا بسوزونه، روش ثابتی برای این کار در دست نداره و زباله‌ها به صورت تخصصی و کامل نمی‌سوزند. اعظم بهرامی، پژوهشگر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست در ایتالیا که در مورد این موضوع تحقیق کرده، از راهکارهایی میگه که ایران باید برای از بین بردن زباله‌های بیمارستانی در پیش بگیره.
در ایران حدود 11% بیمارستان‌هامون مجهز به دستگاه سوخت زباله به صورت اصولی هستند. این عمل رو به صورت تخصصی انجام نمیدن. یک مثلا حمل ایناست تا محل سوزوندن. ما نیاز به نیروی متخصص برای این کار داریم. حتی برای جابجا کردنش، حتی برای توضیح تفکیکش نیاز به کلاس‌های آموزشی داریم.
از سال 75 که موضوع زباله و پسماندهای بیمارستانی در کشور مطرح شده تا تدوین قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی اون دست کم 19 سال گذشته، ولی اجرای قانون همچنان در کشور با مشکلات زیادی روبروست.